بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل کلام یا نظریه مرحوم صدرالمتعلهین را که در شرح اصول کافی درباره شرعیت علم و اینکه امر وجودی است بیان کردن از کردن، ابتدایشان همون دیدگاه مشهور حکما را نقل کردن و بعد از آن یعنی دیدگاه مشهوری که معتقد هست شرور بدون استثناء از سنخ عدم و عدمی هستند. بعد از آن اشکال مربوط به شرعیت علم را طرح کردن که از مقوله ادراک منافی یا ناملائم و اینکه ادراک امر وجودی است و جوابی که خودشون در اسفار دادند که قبلا عرض کردیم اون را بیان کردن، ولی بعد از آن فرمودن که تحقیق نهایی این است که دیروزم عبارتش خوندیم محضرتون 414 دو سطر به آخر این صفحه و تحقیق اندی انه شرون به زاد نهایتا می فرماین علم که ادراک امر ناملائم یا امر منافی است شر به ذات نه بالعرض، این در عین این که امر وجودی است شر است، پس یک مصداقی از شر به ذات داریم که دیگه عدم نیست یا عدمی نیست بلکه وجودی است. بعد فرمودن ففهم ما ذکرناه فانه امر عجیب الشأن انساق الیه البرهان، مطلب عجیبی است که برهان ما را به سمت او هدایت کرده، اعنی کون الضرب من الوجود شرا محض. این کلمه محض مرادشون همون شر به ذاته، این لفظ خوبی نیست که اینجا به کار بردن، مقصودشون همون شر به ذاته، چون نه شر محض که یعنی هیچ خیری در او قابل تصویر نیست، اون مراد نیست، چون بعداً که میخوان جواب بدن معلوم میشه مقصود از شر محض یعنی شر به ذاته، یعنی یه امر وجودیه که مصداق شر خودش مثلا شر. ولی کما یقال رو دیگه عرض کردیم فعلیت الحیولا فی حل ذاتها نفس و قوتها لقبول کل صورته. بعد ادامه دادن و من هذا القبیل اعنی الشریت الوجودیه، که یعنی یک چیزی هم شر باشه به ذات و هم از جنس وجود باشه، عذاب الجهل المرکب، یعنی جهل مرکب و اون عذابی که بر جهل مرکب عائد آدم میشه یا اون علمی که از او به آدم برمیگرده اون هم از قبیل وجودیه، شر وجودیه، لکونهی معل ادراک، چون عذاب جهل مرکب هم غیر از جهل بسیطه، جهل بسیط عدم العلم عدم الادراکه، ولی در جهل مرکب یک ادراکی هم هست منطقه ادراک غیر مطابق با واقع خالی به واقع. بعد موید و من قبیل شر العدمیه آفت الجهل البسیط، این مصداق شر وجودی بود جهل مرکب و علم، و حالا شر عدمی چیه؟ جهل بسیط، یعنی جهل بسیط از مقوله شر عدمی است که شر است و مصداق عدم. بعد میگه و حاصل الکلام، میگه این جمع‌بندیشه و حاصل الکلام، حاصل الکلامش رو هم ملاحظه بفرمایید، و حاصل الکلام ان الشر قد یقال للامور العدمیه، کاربرد شر اطلاقش گاهی مربوط به امور عدمی است، کمثل الفقر و الکفر و الموت و العجز و نقصان الخلقت و اشبالها. این یک نوع کاربرد شر است. اینا امور عدمی هستند، مشخصه اینا عدمی هستن، اینا ما شر بذات هم دیگه، اینا شر بذات هم و عدمی هم هستن، شر بذات هم از جنس عدم. وقد یقال، و این یک کار برد، وقد یقال للعلم والعذا والجهل المرکب. گاهی هم شر اطلاق میشه به اینجور چیزها، مثل عدم و مثل اذیت درد یعنی که حاصل میشه، و جهل مرکب و کل ما لا یخلو عن ادراک من صاحبه، هر چیزی که از این قبیل باشه که یک نوع عذابی درد چیزی هست همراه با اینو ادراک، چون اون ادراک امر وجودیه. اینم یک قسم، توجه فرمودید. این شد دو تا کار برد. وقد یقال، و سومین کار برد، وقد یقال للافعال القبیحه. گاهی شر، البته اینا شر اخلاقیه ها، اصطلاحاً که تقسیم میکنن شرور را به شرور طبیعی و شرور اخلاقی. مرحوم ملا صدرا اینجا مثالی که میزنه شرور اخلاقی را آورده. اگر مثل اون موجودات موزی، مثلا عقرب و مار و اینها را مثال زده بود که تکوینی و طبیعی می شدن، شاید مناسب تر بود، ولی ایشان مثال رو برده اونجا. فرق نمی کنه، اونا هم از این جنس قسم هستن. وقد یقال للافعال القبیحه کل قتل، کشتن، و الزنا، و اکل مال الیتیم، و سرقه، و نمیمه، و غیرها. خب اینا یه امور وجودی هم دیگه، کشتن فعلی است، اینا افعال هستن، افعال هستن، پس امر وجودی هستن و قبیح هستن، قبیح هستن و شر هستن، شر اخلاقی. اینم شد سه تا کاربرد. سوم الافعال القبیح. وقد یقال لمبادی تلک الافعال، شر اطلاق میشه به مبادی و منشأ های این افعال قبیح، مثل چی؟ من الشهوت و الغضب و البخل و المکر و العجب و الجبن و غیرها. یعنی اخلاق، غرایز و تمایلات، در واقع غرایز و تمایلاتی که یا اخلاق نفسانی، دو چیز هستا. اینم قاطی کرده حالا دیگه، اینجا میشان چجور شده که اینا رو از هم مجزا نکرده. وقد یقال لمبادی تلک الافعال، اون افعال قبیحه که چی باشه اون مبادی؟ مبادی باز دو قسم میشه. بعضی هاش عرض میشه از خدمت شما که دیگه اکتسابی نیست، مثل مثلا عرض میشه غضب. بالاخره غضب یک صفت طبیعیه که در انسان به وجود میاد. از شهوه، خب این یه امر خدادادی تکوینیه در انسان هست. و ول بخل، بخل اینجور نیست که دیگه مادرزادی آدم اینا رو داشته باشه، توجه کرد؟ یه خورده اینا یه ردیف قرار داده. حالا مبادی اون افعال قبیحه مثل که شهوت و القذب و البخل و المکر و العجب و الجبن و غیرها. این شد چهار تا کار بود. دقیقا فهمودید؟ امور عدمی مثل فقر و جهل بسیط و عجز و موت و این چیزا. یکی هم که علم و درد و علم که این امر وجودی، افعال قبیحه، مبادی افعال قبیحه، این همه وجودی هست. بعد میگوید فلقسمان الاولان کلاهما شرم به ذات. اون دو قسم اول مصداق شر به ذاته. دو قسم اول کدام شد؟ یکی اونایی که عدمی هم مثل فقر و موت و عجز و اینا، یکی هم علم. دقت کردید؟ میگه اینا مصداق شر به ذات هم. خوب دقت کنید، پس شر به ذات از نظر ایشان در این بیان چه شد؟ دو تا شد، یکی امر عدمی، یکی امر وجودی. میگه اون دوتای اولی شر به ذات هم، والقسمان الاخیران کلاهما شرم بالعرض. اما این دوتایی که اخیر گفتیم که امر وجودی هنا، افعال مثل قتل و ضرب و نمیمه و مثلا غیبت و این چیزا، یکی هم مبادی اینها که مبادیشون شهوت و غضب و حسد و بخل و اینجور چیزا بود. میگه اینا شر بلعرز هم. دقیق فرمودیم. خب حالا چطور اینا شر بلعرز هم؟ اون دوتا که شر بذات هم، اونایی که از جنس عدم هم که خب معلومه همه هم گفتن درست هم هست. اینا عدم هم دیگه، چون نیستن آدم از اونا رنج میبره، نداره. علم را هم که ایشان نهایتا به اینجا رسید که امر وجودیه بالاخره. پس یک امر وجودی است که خاطر شریفتون هست دیگه. به ذات و بالعرض چه شد؟ یه مقیاسی باید داشته باشیم که تعریف کنیم. به ذات و بالعرض چه شد؟ اگر یک امری بدون قیاس با غیر اینجور باشه، خودش وجودش به ما هوه یا از آن حیث که عدم است یا از آن حیث که وجود است، نامطلوب باشه. نامطلوب بودنش به لحاظ ماهیت خودشه. حالا عدم البته نیست، منطقه خوب رو ماهیت عدم مثلا جهل بسی جهل دیگه، یا عجزه یا فقره. این الفقر رو به ما هوه نامطلوبه، ناگواره. الجهل رو به ما هوه ناگواره. مثلا موتو به ما هوه موتون که فقدان حیاته ناگواره، درسته؟ پس چیزی که ناگوار هست، ناملایم هست به ما هوه هوه، میشه شر بذات. اون وقت ادراک چیز ببخشید، علم که حالا گفتیم ادراک امر ناملایم که امر وجودی شد، بنابر این بیان آیان که میگوین علم از جنس ادراکه، درسته؟ این علم هم به ما هوه علمان نامطلوبه، یعنی موجود زنده از علم به ما هو علم گریزانه دیگه، نمیخوادش، نامطلوبه. پس چون نامطلوب است به ما هو هو، میشود چی؟ میشود هم شود که شر بذات. پس معیار شر بذات این شد که حالا چه عدمی چه وجودی، چه عدمی چه وجودی، اگر به ما هو هو برای موجود زنده و طبع او خوشایند نیست، ناگواره است، این شر بذات. اما اگر چیزی باشه که به ما هوه هوه نامطلوب نیست، یه پیامدها داره، یک آثاری داره که به لحاظ اون پیامد و اون آثار، حالا میخواد اون پیامد وجودی عدمی و هر چه هست، اون کار نداره فعلا، خودش به ما هوه هوه نامطلوب نیست، اما اگر بسنجیم با اون پیامدهاش، اون وقت میشه نامطلوب، این میشه شر بلعرز. پس مقیاس و معیار در این که بگوییم چی شر بذات هست یا شر بالعرض اینه، کل امر این که حالا چه وجودی چه عدمی که من حیث و هوه نامطلوب باشد برای موجود زنده و طبع او، میشه شر بذات. اگر نه به ما هوه نامطلوب نیست به لحاظ طبعش، اما یه آثاری داره که اون آثارش نامطلوبه، میشه شر چی؟ بالعرض. خب حالا باید همین باید پیاده کنیم ببینیم حالا چطور. مثلا این که عرض کردم اگه ایشون مثال شرور تکوینی زده بود راحت تر بود، به خاطر اینه، این شرور اخلاقی یکم پیچیدگی داره. شرور طبیعی مثل همون نیش عقرب و زهر مار و این چیزا دیگه خیلی راحته که زهر مار اون مار را باشد حیات، گرچه باشد آدمی را مرممات. خب بالاخره برای خودش که نامطلوب نیست، ما هو و برای اون حیوان مطلوبه، پس اینجا خیره، این مصداق خیر بذاته، چون برای خودش مطلوبه. در مقایسه با امر آخر و موجود آخره که یه پیامد داره برای موجود آخر، اون وقت میشود چه؟ میشود شر. مثلا اینجا خیلی روشن. اما حالا قتل و غیبت و سخن چینی نمیمه و این سرقت و این افعالی که اینا چطور؟ اینا میگیم شر اخلاقی، اینا شر بالعرض هست، میفهمن شر بذات نیستن، شر بالعرض هست. چرا؟ برای اینکه قتل یک فعل اختیاریه، سرقت یک فعل اختیاریه، برمی شود که غیبت یک فعل اختیاریه، نمیمه یک فعل اختیاریه دیگه، فعل من الافعال. کذب، دروغگویی یک فعل اختیاریه، کما اینکه صدق هم فعل اختیاریه. اینا از این نظر که فعلا از افعال اختیاری هستن که بد نیستن، که فعل اختیاری خودش کماله و مطلوبه، یعنی انسان این که بتواند دستش را حرکت بده، وسیله مثلا قتل را که شمشیر باشه بزنه، اینا به کار ببره، این که چیز بدی نیست، که این فعل اختیاریه. منتها این فعل اختیاری پیامد بد داره که او را بد میگیرن، اعدامش میکنن، زندانش میکنن، قصاصش میکنن. اگر اون قصاص نبود، اون زندان نبود، اون جریمه نبود، اون اعدام نبود، که اون وقت اون از دست دادنه، زندان میکنه، آزادیش گرفته شد، اعدام میشه، حیاتش گرفته شد، قصاص میشه، عضوش مثلا از دستش رفت. پس به لحاظ اون پیامدهایی که داره نامطلوبه. یا حالا یا مقدار با نگاه دینی، با نگاه دینی و اخروی، خب این یه کاری کرده، یه فعل اختیاری انجام داده، یک مثلا اگر میخواسته انتقام گیری بکنه، انتقام که گرفته، دقت کردین، یا پولی چیزی هم کسی بهش داده مثلا که برو بکش پولت میدیم، بالاخره حالا این چیزا دنیوی، این هم دستشو برده دیگه، کارو را کرده، منتها بعد عذاب میشه. خب این پیامدهاشه دیگه. عذاب میشه چه میشه؟ عذاب میشه آدم اون آسایش و سلامتی و راحتی و اخرویش ازش گرفته میشه، بازم اینطوره دیگه، برمیره به درد و این چیزا. پس این افعال مثلا غیبت میکنه، خب غیبت یه فعل اختیاریه، یعنی زبانش حرکت میده، حرفی میزنه، این که زبانش رو حرکت بده، از این دستگاه گویایی استفاده کنه که بد نیست، این خودش مطلوبه، تازه یه لذتی هم داره برای طبعش، یه داره میخندونه، خودش مثلا میخواد آبروی طرف رو ببره، خودش رو مطرح کنه، یه فوایدی هم. حالا اولا خودش فعل اختیاری است، ثانیاً یک سلسله پیامدهای مثبت حیوانی داره، غریزی داره، اینا هم که خب بد که نیست که، بالاخره لذا خوش گذرانی هست و کیف میکنن، اینا غیبت میکنه مثلا، سخنچینی میکنه، این چیز لذتی داره، لذت حیوانی، او پیامدهاش که بعد وجود میاد بده، لذا اینا هم میگه خیر به ذات هست به لحاظ طبیعی ها از این جنبه، ولی شر چیه؟ شر بالعرضه. حالا ایشون که مثال زده، اینا را مثال زده، شر اخلاقی مثال زده. خب اون وقت چطوری درست کنیم؟ بگیم به ذات و بالعرض چطور درست کنیم؟ بعد میشه پیامدها دیگه، یعنی خودش به ما هو فعلا تکوینیون اختیاریون صادران من الانسانه بد نیست. منم به ذهنم همین رسید که مرادشون این باشه که اینها از اون حیث که افعال اختیاریه هستن چیز بدی نیستن، اصلا فعل اختیاری کمال و مطلوبه، اما اون پیامدهایی که داره، که حالا اون پیامدها مثلا مجازات براش تعیین کردن، چون پیامدهای سوء اجتماعی داره، یا شرع آمده برایش جریمه معین کرده برای پیامدهای خود منفی خودش، خود شخص، حالا چه شخصی چه اجتماعی، به لحاظ اون امور ثانوی شرعیت داره، اموری که برایش عارض میشه، ولی به ما هو هو فعلا طبیعیان تکوینیان که امر بدی نیست، امر خوبیه. اگه نتونه دستش رو حرکت بده قصه میخوره، میگه دستم مثلا کار نمی، زبانش نتونه حرکت بده، حرف نزنه، این زجر میکشه، اما این که صحبت میکنه، صحبت کردن اینا که بد که نیست، که بله پیامدهاش بده، ولی خودش بد نیست. میشه پیامدها، عرض کردم دیگه، این هم میشه آثار رو. خب ما شرعیت رو فعلا به لحاظ این طبع حیوانی گفتیم دیگه، این بحث شرور بر اساس اون چیزایی است که مشترکان بین الانسان و حیوانه، این که ساحت یا مرتبه وجود انسان رو اون عقلانیش رو ببینیم، از مسبب بحث خارج میشیم. ما اول باید با یک نگاه حد اقلی، نگاه صلاح متنازل، این شرور را در حد این حیات طبیعی حیوانی ببینیم، اون وقت از اونجاها بعد در حلش استفاده کنیم، در توجیهش، در تفسیرش استفاده کنیم. بفرمایید.
آره.
اینا هم درست.
محل بحث خالق قرار بود شروری بحث بکنه که خالقش خداوند.
خیلی خوب، در سلسله علیه هر فعلی که هر پدیده، یعنی هر پدیده‌ای که در عالم رخ می‌دهد بر اساس نظریه توحیدی به خدا برمی‌گرده. پس اگر شر است و امر وجودی است و شر بذات است، سندی میگه نمیشه از خدا سر بزنه، باید یه منشأ دیگری برای شما پیدا کنه. دقت میکنید که نظام علیت دیگه، هر پدیده ناگواری که یسما شرن، به خصوص شر بذات باشه، شر بذات باشه، اون میگه آقا جان با خدایی که خیر بذات است، خیر محض است، تجانس نداره. که از خدایی مبدعی که خیر محض است و خیر بذات است، این شر بذات صادر بشه. پس برید یه فکری دیگری بکنید برایش، این مبدع دیگری که باش بسازه، منشأ او باشه، میشه اهرمن مثلا، سندی میشه دیگه. حالا میخوان اینا حل کنن، میخوان بگوین ببینیم آیا این امور شر بذاتن یا شر بالعرض. اول حساب اینو برسیم. اگر شر بالعرض شد، مشکل حل است. چون اونی که یصدر به لحاظ علیت ها، اونی که بر اساس علیت و معلولیت صادر من الفاعل و من العلت است، اون امر بذات است، یعنی اون چیزی که بذات صادر میشه. دقت میکنید، وقتی که اونی که بذات است، عدم که صادر نمیشه که. حل مسئله اینطور میشه که اون شر بذاتی که از سنخ عدم بود، مشکل ما نداریم اونجا. چرا اونا عدم هم دیگه؟ عدم که علت نمیخواد که، فاعلت فاعلی ها، یعنی موجد نمیخواد، مفیز نمیخواد، عدم، عدم الجعل است، نه جعل العدم. پس اون حله. سنوی به سنوی میگوییم، شما که میگویی شرور هستن، پس مبدع شر میخواهن، شر بذات باشه، شر مبدع اینا باشه، کدوم ها را میگید شما؟ کدوم شرور را میگید؟ ما دستبندی کردیم. حالا که دستبندی کردیم، یکی که با هم صحبت کنیم. اگر اون شر بذاتی را میگید که از جنس عدم است، این که جاهل نمیخواد که، این امر عدمیه، عدم الجعل است نه جعل العدم، پس این هیچ. با اینجا ما حسابون تسهیل شد، سندی جوابش رو گرفت، تمام شد. اگر اینهایی را که شر بالعرض هست میگی، مثل مار و عقرب و زلزله و طوفان و صاعقه و چه طبیعیات، یا الله همینایی که ملا صدرا مثال زد که شر اخلاقی بهش میگیم، القتل و از ضرب و الکذب و مثلا اینجور چیزا، یا خودمون غریزه غضب، اگه اینا رو میگید، میگیم اینا نه، به ما هو هو نامطلوب نیستن، بد نیستن، پس اینا شر بذات نیستن، اینا صادر من المبدأن، امر وجودی هن دیگه، اینا امر وجودی هن، و هر امر وجودی در نظام علیت به یه مبدأ برمیگرده که اون مبدأ واحده، خدای متعال باشه. خب چطور اینها رو رفتش بدهیم به خداوند، استناد بدهیم به اون، میگیم اینا که بد نیستن که، اینا شرعیتشون بلعرزه، به تبع اون شرعیت به تبع جعل مستقل نمیخواهد، به جعل بسیطه، اینا مجعول به جعل تعلیفی نیستن. وقتی که این جعل میشه، یه توابعی هم داره، اون توابع شما هم شر بلعرز میشه. پس بنابراین مایست درو من الجائل من المبدأ من الله تبارک و تعالی، مازا صدر، صدر امر وجودی یعنی هو خیر فی ذاته. خب پس مشکلی که نداره که، بله اینها یعرض علیها، یک شرعیت یعرض علیها، اینا مجعول بالعرض هم، مجعول به تبع هم، مجعول بالاصاله و به ذات نیستن که دو تا دستگاه جعل بخواد. وقتی که ما میگیم یه چیزی مجعول است به تبع یا مجعول است بالعرض، یعنی چه؟ معناش این است که دستگاه جعل یکی بسه جواب میده، همان مبدعی که مبدع جعل الخیر است اینا را توجیه میکنه، چون اینا به تبع اون خیری که صادر شده حاصل میشن، حصول اینا، وجود اینا، وقوع اینا، واقعیت اینا به تبع الخیری است که صدر من المبدع. پس بنابراین اینا مشکل نداره، چون اینا مجعول بالعرض هم به تبع هم لا بالاصاله.
حسادت چیه که به وجود اومده؟ اون حس حسادت خودش جدای از تبعاتش خودش بره، اصلا ایشون حسادت داشته باشه.
خب فعل اختیاری دیگه عرض کردم، هر چیزی که فعل اختیاریه، لذا بنده عرض کردم ملا صدر خدا رحمت کنه یه خورده اینجا حواسش جمع نبوده، حالا در چه حال اینا رو نوشته من نمیدونم، ولی خب همچی قاطی کرده، یعنی باید بهتر از این دستبندی میکرد، خوابالود بوده چه وقتی بوده من نمیدونم، قاطی کرده به هم دیگه. اولا بهتر بود که این شروع رو اخلاقی رو اینجا نیاره اصلا، که بحث رو پریشان نکنه. فعلا آدم که میخواد یک بحث سنگینی را سامان بده، بعد اون مثالهای راحتترش و روشندرش بیاره الان، بعد حواله بده. این اولا. ثانیا غضب و شهوت را با حسد قاطی کرده. بابا اینا در یه ردیف نیستن، شهوت و غضب. حالا غضبش هم شاید باز دوباره مثلا بگیم، ولی خود غریزه داشتن، اشتها داشتن، شهوت داشتن، این که یه امر دست اختیار نیست دیگه، این خدا به ما داده و بد نیست منتها، ما اون بد نیست اصلا، دقت میکنی؟ این اگه غضب هم قوه غضب باشه، قوه غضبیه، اونم هاکذا. شهوت اگر همون قوه شهویه است که ما داریم، حالا انسان نداشته باشه از زندگی نمیتونه بکنه. حیات موجود حیوانی قوامش به قوت القذبیت و شهویه است، ولی به حیوان اندارنام میشه اون وقت نبات دیگه، میشه جماد. ما که درباره زندگی جماد صحبت نمی کنیم، درباره زندگی حیوان صحبت میکنیم. قوام حیوانیت به این قواست، ولی اگر این قوه نداشته باشه، خب باید غذا بخوره، باید چاق بشه، باید توانایی داشته باشه، هم شاید تولید مثل بکنه، مثلا دشمنی میاد بهش میخواد حمله کنه، باید بلند شه، غیرت داشته باشه، مقابله کنه دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی، اون زمانها که منبر میرفت میگفتش که اون وقتا که بی‌غیرتی در جامعه تردید شده بود و اون داستان زمانه طاغوت و این حرفا، میگفت دیگه حالا این مردهای ما متاسفانه غیرت‌های اولیه‌شون از دست رفته، مثل این خروس‌های آمریکاییه که آوردن. چون میگفت یه خروس‌های خودمونی داریم ایرانیان، اونا خیلی غیرتیان. به محض اینکه یک خروسی از دیوار خانه همسان پیدا میشه، میاد روی دیوار، این شروع میکنه پروبال زدن، داد فریاد، حمله میکنه، خودکشی میکنه، اصلا که این نیاد، اینقدر غیرت داره. ایشون میگه یه خروسی از آمریکا آوردن وارداتیه، اینا نه، اینا اصلا هیچ خیالشون نیست، 700 تا خروس هم بیاد هیچ حرفی نمیزنن، اینا فقط چاق میکنن برای خوردن، غیرت ندارن دیگه، اینا غیرت هاشون هست. خدا رحمت کنه این مرحوم کاهنی در منبرش میفرم، مرحوم آقای کافی، آره آقای کافی خدا رحمت کنه، مرد واقعا خیلی خدمت کرد آقای کافی، چون از نزدیکشون را خدمتشون رسیدم، اون وقت که تبعید بود در ایلام، یه ماه رمضان اونجا دعوت کرده بود، مرد عجیبی بود، اخلاق عجیبی داشت، بله تبعید بود، تبعیدی زمان شاه، ولی اداری ها نمیدونم مردم همه دوستش میداشتن، مشکلاتشون رو میانشون سفارش میکرد حل میکردن، با اینکه تبعیدی بود، منبر حق نداشت منبر بره اونجا، یک خانه اجاره کرده بود، یه قسمتش مینشست، یه قسمتش هم کرده بود باقریه، مدرسه باقریه، تابلو زده بود، منبر نمیرفت اما کلاس و احکام و عقاید و تبلیغ میکرد. اما رفته بود اونجا بدون اینکه منبر بره، شهرهای مختلف اون منطقه با مثلا ایوان و نمیدونم مهران و کجا و کجا صحبت کرده بود که بابا ماه رمضانه، شما باید مسجدتون باز باشه، عالم باید باشه، چه باشه، نمیخوام چیزی شما به کسی کمک بکنید، شما فقط مسجد بیایید، همین مسجد بیایید، من عالم بیارم براتون. یعنی اولین بار بعضی از شهرهای اونجا بر ماه رمضان ایشون عالم دعوت، 11 تا مبلغ از قم دعوت کرد، بیت آیت الله گلپایگانی که حقیرم توفیق داشتم تو اون جمع بودیم رفتیم اونجا، اخلاق عجیبی بود، مرد عجیب، به قدر متواضع، فروتن، بی تکلف، فوق العاده. خب حالا مثال زدیم دیگه راجع به قضیه، خب بالاخره غضب، اینا قوای غضبیه، قوای شهویه، خودش خیره، این قوام وجود حیات زنده به این هست، دقت میکنید؟ حالا اگر بد استفاده بشود، اون پیامدهای بد را داره، اون میشه فعل اختیاری. بد استفاده شدن فعل اختیاری است، آدم مختار باشه مگه بده؟ باز دوباره برمیگرده به این که نه، فعل اختیاری به ما هو فعل اختیاری و بد نیست، کماله، اینم کمال انسانه، یعنی انسان قوامش مختار بودنشه، این کنم یا آن کنم، این میشه اختیار. پس اینا را اگر از این منظر نگاه بکنیم که یا قوایش چیز هستن، قوای طبیعیان خیرن، یا فعل اختیاریان بازم خیر است، پس از این جهت مشکلی نداره. بلعرض یک شریعتی برش عارض میشه، اون دیگه جعل مستقل نمیخواد، تبع اینه، عارض اینه. اینا اینجوری ایشان توجیه میکنه که اینا مجهول بلعرضن، پس دوتا مبدع نمیخواد، به جعل واحدن اینا توجیه میشه، لا یحتاج الا جاعل آخر. اینا هم اینطوری حل کرد، فقط میماند چه؟ میماند این علم. حالا مشکل ما توی این عویسه شد، این علم که مرحوم الله صدرا نهایتا گفت بله امر رو بجه شرون به زاد. نه نه، اونا ها شر بالعرضه. افعال زن مذمومه مثل قتل و غیبت و نمیمه و این صفاتی مبادی اونهاست، گفت اینا شر بالعرضه. این دوتا رو گفت شر بالعرضه، اینا جعل مستقلن نمیخوان، اینا تبع اون مجهولن که خیره. یعنی ما صدره من الفائل، صدره به ما هو خیرون، یتبعه بعض مثلا شر، بعض من الشر. پس باقی مان کدام در این تبیین و تحلیل؟ یکی باقی مانده که این دوتا جواب به او قد نمیده فعلا. فعلا اینجوریه دیگه، چون که هم شر به ذات است هم امر وجودی است. آره دقت کنید، اگر شر به ذات شد، عدمی شد، مشکل حل است. اگر شر بالعرض شد، امر وجودی شد، بازم مشکل حل است، چون اینا مجهول بالعرض میشن. اما حالا اگر شر به ذات شد، وجودی هم شد، اینا چجوری حلش میکنید؟ ایشان اینجور گفته. من مولا سعدان چطور حل میکنم؟ اول بگم فرمایش ایشون رو، بعد دقت فرمایید. ایشان فرمود است اول، دوباره این قاعده مجعول به تبع را اینجا هم پیاده کرده، یعنی این هم برده ذیل این قاعده که مجعولیتش به تبع است. سه تا نکته دیگر هم اضافه کرده غیر از این که مجعول به تبع هست، سه تا نکته هم گفته. اینا اولا قلیلند نسبت به خیرات، یعنی حالا این علم را شما به عنوان یک شر در نظر بگیرید، با این همه خیراتی که انسان و حیوان از او بهره میگیره، اولا قلیلون به لحاظ کمی در مقایسه با خیرات، یک. ثانیا لازمه خیراتیست، یعنی اینجور نیست که بدون زمینه خیرات این به وجود اومده باشه. و ثالثا مستلزم خیرات کثیر است. این شد سه تا نکته، قلیل یک، قلیل الوجود، قلیل البقا هست، میگه قلیل الوجود و البقا، نقل از بین میره، یا حالا که نسبت به خیرات کمه. ثانیا خودش لازمه یک خیرات دیگری است که اون زمینه ها و مقدمات اینه. و ثالثا خودش مستلزم خیرات و منافع. اگر از این زاویه بنگریم، سه تا ویژگی که کم است نسبت به خیرات یک، یعنی به عبارت اخرى میدونید چی میشه نهایتا حاصل جمع میشه، اینا میشن شر قلیل در مقابل خیر کثیر. ولی میخواد با این فرمول حل کنه نهایتا، که اینا شر قلیل است در مقابل اون خیر کثیر. خیر کثیر چه؟ اگر جاعل حکیم، اگر جاعل خیرخواه و جاعل حکیم، دقت کنید، به خاطر اینکه این شر قلیل نیاید، این شر قلیل ها میخواد جلوشو بگیره، اون خیر کثیر را از بین ببرد که به این شر قلیل نرسد، اون وقت خودش میشه مصداق چه؟ میشه شر کثیر، اون بد میشه اون وقت. اون وقت اون مبدعی که خیر محض است یا خیر به ذات است، ازش انتظار نمیره از شر کثیر ازش صادر بشه. اما شر قلیلی که در ازای خیرات کثیره، که اگر بخواد این شر قلیل را جلوشا بگیره، اون خیرات کثیر از دست میره، این اتفاقا میشه مصداق خیر کثیر. اینجوری حل میکنن. آمده در ذیل کلام ها مرحوم ملا صدر رفت سراغ اون حرف ارسطو. میدونید که این حرف ارسطوه دیگه، این مطلب را اولین بار ارسطو مطرح کرده، بعد دیگه همه قبول کردن. ارسطو در نقد ثنوی ها، افتخارم کرده، معروف است که ارسطو با این ایده، با این چیزی که مطرح کرده، به خودش بالیده. گفته من با همون ادبیات خود شما شما رو محکوم میکنم که اون چه که یتصور که بخواهد واقع بشود از پنج قسم خارج میشه. اول ما عقلا فرض میکنیم اگر بنا باشه چیزی وقوع پیدا کنه از مبدأ آفریدنده صادر بشه از پنج قسم خارج میشه. آقایانی که شما مثلا بحث شر میکنید و میگید مبدأ شر میخواهیم، پنج قسمه، یا خیر محض است، یا خیر کثیر است، یا شر محض است، یا شر کثیر غالب است، یا خیر و شر مساوی، پنج. از این پنج تا اونی که خیر و شرش مساوی است که وجود پیدا نمی کنه الا یستو، چون ترجیح بلا مرجح، ترجیح بلا مرجح محاله، چون فاعل مختاره دیگه، آفریدگار جهان فاعل مختاره، اون فاعل مختار شر و خیر متساوی این را انتخاب نمی کنه چون محال است، این نمی شود، ترجیح بلا مرجح محاله. دقت می کنید اون هیچ. پس ما نداریم در این عالم که صدر من المبدع ما هو خیره و شره مثلا متساوی، این نداریم. اگر میگید شر مرجو، شر راجح داریم که خیرش چه باشه مرجوح باشه، این هم لا یستر منه، که در این عالم که صدر من المبدع که خیر است، اون مبدعی که خیر است، چون بحث ما در اون مبدع خیره، آقایان میگن مبدع خیر جوابگو نیست، بریم سراغ مبدع شر، ثنوی ها میگن دیگه، ارسطو میگن نه شما حالا مبدع شرتون نگه داری تو پرانتز، ما ببینیم اگر مبدع خیر توجیه میکنه دیگه چه نیازی به او داریم، به خودی هزینه کنیم. ما میگیم این مبدع خیر را حساب کنیم، مبدع خیری است، خیر محض است، خیر به ذات است، حکیم هست، همین صفات کمال داره، بعد نداشته باشه که خیر نیست که. وقتی میگوییم خالقی است، آفریننده است که خیر محض است، یعنی کل کمالات را داره، یکی از این کمالات شاخص حکمته، حکیمه. پس ترجیح بلا مرجح که محال نمیکنه که متساوی هم باشه، نداریم چنین چیزی، ما در جهان نداریم. خیر قلیلی که به ازای او در برابر او شر کثیر باشه، اینم ترجیح چی هست؟ مرجوح بر راجحه. یعنی شما خیر را که مثلا 10% است گفتید میخوام اینا را ایجاد کنم، این خیری که ملازم است با چه چیز؟ با 90% شر. اینم که به یک فاعلی که خیر هست، حکیم هست، کمالات را داره، میگن نه این خوب نیست، این ترجیح مرجوح است، نشانه کمال نیست. اگر یک فاعلی این کار را بکنه میگن یه جایی میلنگه، یعنی این خلف فرضه، فرض در اون خالقی است که چه آقایانی که ثنویان چه ما که موحدیم یزدان را خیر محض میدانیم، یعنی کمال محض میدانیم دیگه، اونم میدانه، منتها گیر کرده، گفته است من این شرور را نمیتونم به اون نسبت بدم، حلش کنم، چاره ای ندارم، برم سراغ یه مبدع دیگری. ارسطو میگه حالا بیایم حساب کنیم ببینیم میشد یا نه، قابل توجیه یا نه. پس این که بگوییم که اینا خیر قلیل شر کثیرن، اینم لا یستر از هیچ فاعل اینجوری، نیازی صادر نمیشه، چون این خلاف حکمته، خلاف اون خیر خواه بودن اوه. خب میماند چه چیز؟ این دوتاش رفت خارج شد دیگه، چه یکی که بود که شر همشد غالب، شر کثیر و خیر قلیل دیگه، چی؟ ها شر محض هم که دیگه حسابش پاکه دیگه، وقتی که شر کثیر لا یلیق به ساحت اون مبدعی که هر دو قبول داریم کمال است و خیر است، لا یلیق این که یستر منه، پس این شر محض هم دیگه خیلی واضحه، پس این ستا خارج شد. ستا کدام شد؟ متساویه، شر غالب، شر محض، این ستا از گردونه خارج شد. این که میگیم از گردونه خارج شد به لحاظ حساب عقلی ها فیلسوفانه، با لحاظ با حساب عقل داریم بررسی میکنیم و یه اصل مسلمی که مفروغ عن هست بیننا و بین ثنوی. اگر ثنوی میگفت نه من یزدان را نیمه خدا میدانم، خدای تمام عیار نمیدانم، این حرفا نمیشد بهش زد. اما نه، او هم مثل ما میگوید تمام عیار، هیچ خلل نداره و چون هیچ خلل و نقص ندارد من نمیتونم این شرور رو به اون نسبت بدم، چاره ای ندارم، برم یه مبدأ دیگری براش فرض کنم. برای خاطر تو بنبست گیر کرده. ما میگیم نه، حالا ببینیم اتفاقا چون که نقص نداره و این شرور هم ما منکرش نیستیم، واقعیت داره، ببینیم کدوم آشه. این ستا که نیست، اونه دوتا. به لحاظ عقلی چی از یک چنین مبدعی یمکن ان یصدر و یلیق ان یصدر منه یک خیر محض؟ این دیگه بلاشه، یعنی موجودی از او صادر بشه که چه باشه، که این شرعیتی درباره خودش و غیر خودش و هیچی نداشته باشه. یک کلمه دیگه میگم، چیزی صادر بشه که نه برای خودش شر است نه برای غیر خودش، میشه مجردات تامه. جبرئیل، جبرئیل برای خودش که خوبه، برای همه هم خوب. عقول، حالا به تعبیر فلاسفه، عالم عقول، مجردات تامه، این هم صادر هم شده دیگه. ما یک مخلوقاتی داریم که اینا خیر محضن، یعنی شریعتی درباره اونا، نه برای خودشون از نه برای غیر خودشون، نورن دیگه. نور از نور کسی زنج نمیبره. دوم میباند خیر کثیر و شر قلیل. اون کدوم آدم از این آدم طبیعته؟ عالم طبیعت رو کلی نگاه کردن، اول یه نگاه کلان. این عالم طبیعت را برید شما دقت کنید، ببینید چقدر شرور داره چقدر خیرات داره، ببینید که نه خیراتش خیلی میچربه بر شروره، شر قلیله در مقایسه با خیر چه؟ خیر کثیر. و حالا دقت کنید، فاعل ما چه فاعلی بود؟ اون خدایی که یزدانی که هر دو قبولش داریم، گفتیم نفس در ساحتش نیست، حکمت داره، علم داره، قدرت داره. اگر یک فاعلی باشه که به خاطر، دقت کنید، به خاطر شر قلیل در خیر کثیر را ببندد، بگد چون که گاهی ممکن است بخاری زمستان مرگ خاموش به دنبال داشته باشد، ول کن آقا، اصلا گاز و بخاری و همه را تعطیل کنید، مردم همینجور سرما بمانند. میگن بابا این چه کاری، چه دولتیه، بیرحمه. نه خیر آقا، بیارید حالا به مردم هم بگید حواستون رو جمع کنید، بالاخره یه تلفاتی هم داشت دیگه، چیکارش کنید، کارش نمیشه کرد، دقت می‌فرمایید. پس بنابراین اگر یه کسی باشه خیر، خب دقت کن چه عرضم، خیر کثیری است که شر قلیلی همراه دارد، لوازم میشه مقتضای حکمت و کمال اون فاعل اینه که اینو انجام بده، که اگه ندهد مؤاخذه میشه، یعنی خلف فرضه. عبارت اصطلاح علمیش اینه دیگه، ترک، بفرمایید بقیهش را، ترک خیر کثیر به خاطر فرار و مثلا اجتناب از شر قلیل مصداق شر کثیره. اون وقت شر کثیر با اون مبدئی که خیر محض اصلا سازگاری نداره. شما هم قبول دارید خدا اینجوره، ما هم قبول داریم اینجوره، دقت می‌فرمایید. پس ارسطو آمده با یک محاسبه عقلانی درباره فعل و درباره خدایی که هم اهرمن قبول چیز، هم ثنوی قبول داره، هم موحد قبول داره، اومده به این نتیجه رسید که حرف شما باطله. لذا میگن ارسطو به خود افتخار کرد، گفت من با از همون جایی که شما وارد شدید گفتید شر داریم، منم میگم بله داریم، اما چقدر داریم، چقدرش داریم؟ محضش داریم؟ لا. کثیرش داریم؟ لا. متساویانش داریم؟ لا. قلیلش داریم؟ نعم. این نعم که ما قبول میکنیم داریم، اشکال ندارد که ینتسب الی یزدان، خالق خیرات، این مشکل نداره، اون خیر محضه، چه اشکالی داره؟ حالا البته یک سوال مقدر، نگاه کنید، من عرض کردم پیچیده از بحث رو وجوهه، این بحث شرور ذو وجوهه. خیال نکنیم با این فرمول دیگه بریم بگیریم بخوابیم راحت شدیم، نه، هنوز سوالات هست. فعلا داریم تفکر ثنوی را رد میکنیم، توحید را داریم دفاع میکنیم، ولی حالا میگه آقا جان خب اصلا یه جور دیگه درست میگه، یه طرحی میریخت کلش این دیگه همش خیر باشه، این شر پی آمده بدم نداشته باشه، اینجور درست میکرد بهتر نبود؟ این چه کاریه اینو کرده؟ که حالا شما بگید مثلا بگن آه گاز یه جوری این سیستم گازها و لوله کشیها و بخاریها و اینا را اصلا یه جوری طراحی کنیم که هیچ مرگ خاموش هم به دنبال نداشته باشه، ماشین ها را که اختراع میکنن بتونن یه جوری اختراع بکنن که هوشمند باشن، هیچ نه تصادفی بشه نه مرگی بشه نه هیچی نشه، اصلا اینجوری اون طرح بهتره یا اینکه حالا ماشین ها ناهوشمندن اون وقت یه خورده پیامد داره. این دیگه یک سوال دیگره، آیا نظام کنونی احسن است؟ این بحث حکمت، بحث نظام احسنه یا یه خوردش به عدل برمیگرده؟ اینا رو باید بعد حل کرد. فعلا برای اینکه ما نظام خلقت را به مبدا واحد استناد بدهیم، میگم با این فرمول حله. اگر میگویید که از شبه خدمت چون اصلا سنخیتی باید باشه، که قبلا هم گفتیم شاید بگن یه باشه سنخیت هست، چون سنخیت معناش چیه؟ سنخیت معناش این است که کمال فعل را بفرمایید فاعل داشته باشد به طریق بالاترش باشد. مگه این نیست؟ هر چیزی که به وجود فی نفسش، وجود خودش خیر دارد، خیر است دیگه، خب خدای متعال خیر دارد، بالاتر دارد. پس برای اینکه این خیر کثیر، اینکه خیر دارد مستند بشود به اون مبدأ، که مشکل ما نداریم که اون واجد الخیر است به طریق اعلا و اکمل. اگه نداشته باشد بخواد خیر ازش صادر بشه نمیشه. از اون مبدعی که خیر محض است یا خیر کامل است خیر صادر بشه، چند درجهش صادر بشه، هر چقدرش میشه. این که چقدرش میشده و شده اون سوال نظام احسن است. چرا اون مبدع خیر 100 درجهش نداده، 80 درجهش داده، 10 درجهش داده که پیامده اینجور داشته باشه، اون سوال بعدیه. اما به لحاظ نظام علیت صدور 10 درجه از 100 درجه مشکل نداره. سنخیت مشکل با مستند مشکل نداریم ما. اگر میگویید که این باید حکمی باشه، یعنی فائده مند باشه در مجموع، اون بحث حکمته. لذا این بزرگواران یه حرف دیگر هم زمینه کرد ملا، این حالا حرف ارسطو بود، ملا صدر چیزی اضافه میکنه. اون چیزی که اضافه کرده فلاسفی ما ها، حرف ارسطو را گرفتم قبول کردم، یه چیزی برش افزودم. ظاهرا این در کلام ارسطو دیگه این نبوده، یه چیزی افزودم. اون افزوده چی چیه؟ اینه که میگوین یتفرع و یترتب علا این شر قلیل. اولا شر قلیل از نسبت به اون نظام کلی، علاوه که خودشم ولو ضرر است و مثلا شر از تلخ است، ولی اگه مدیریتش بکنی خیرات فراوان داره. این هم اضافه کردن ها، که یترتب بر همینی که خودش شر قلیل است کردیم شره، ولی خیرات داره. دقیق میفرماید حتی الم، همون دردی که هست، هم خیرات طبیعی داره که آدم وقتی درد میکشه هوشیار میشه، برای معالجه، برای سلامتیش اقدام میکنه. و معنویش هم این است که اگه صبر کرد و تحمل کرد و در مقابلش پاداش و اجر و این چیزا، که اینا من نخوندم عبارت را چون وقت گذشته، هم مرحوم آخوند داره، حالا یه کلمه ازشون بگم که تشریف میبره چون دست بر تعطیل میشه، من اینکه دو روز تعطیل داریم، دو روز تعطیلی داریم، این یک دقیقه مهلت بدید من تتمه جنبندی ثم نقول دیگه آخر حرف است. تقسیم بندی کرد 4 دسته شد، 2 تا شر به ذات، 2 تا شر بالعرض، اون وقت میگه ثم نقول ان الموجودات الممکنه، همه حرف ارسطو رو میگه تحتم الاندلال 5 اقسام که الخیر المحض و الشر المحض و الذي يغلب خيره على شره الذي يعكس ذلك و الذي يتساوى في الامر، بشه 5 تا. لكن از صادر عنه تعالی به ذات، اونی که به ذات نه بالعرضا، اون بالعرض به تبع جعل چیز نمیخواد، مستقل نمیخواد، اونی که صدر به ذات اما خیر محض کل جواهر العقلیه او خیر کثیر یلزمه شر قلیل کن نفوس. نفوس رو برای چی مثال زد؟ برای همین رذایل و افعال ذمیمه و اینا بود که اینا هست. نفس ناطقه خودش خیره، منتها یک پیامدایی هم چون مختاره دیگه. ول اجرام الفلکیه و غیرها. و اما ثلاثه الاخیره فغیر صادره عن ثلاثه. چطور شد؟ شر محض و شر غالب و متساوی. میگه این صادر نیست الا علی سبیل تبع و لزوم لانها اما عدمیات محضه فهی غیر منسوبه الی سبب، میگه عدم باشه که اصلا منسوب به جاهل نیست، و اما شرور وجودیه فهیه قلیلت العدد به لحاظ کمی و البقا از بین میره. وهیه معوالک لازمتون للخیرات الکثیره و نافعتون فی حصول خیراتن چه؟ کثیره. یعنی در عین اینکه ضرر داره از یه جاهای دیگه هم نفع داره. که باید رو به تصفح و تطبق. این مقدار کلام ایشون کلام خوندم محضرتون، چون در کلمات دیگران هم آمده است، مرحوم سبزواری هم اینا رو دارد، روشنتر هم داره. یک جمع‌بندی نهایی بنده شما طلبکار بنده بدهکار که نهایتاً بحث رو جمع کنیم. این فرمایش مرحوم آخون رو الان گفتیم و تبیین ایشان، یک جمع‌بندی نهایی باید از این بحث انشاءالله تعالی انجام بدیم که دیگه در جلسه آینده این بحث رو جمع‌بندی می‌کنیم، تمامش می‌کنیم از این قسمت انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.